سلام به همگی، خیلی خوش اومدین. عصر و شب همگی به خیر. من ببینم که تصویر همه چی درسته. صدای من که میاد به خوبی، لطفا یه علامت بدین اگه درسته. ممنون. خب امروز 4 آبان 1404، موضوع نشستمون هم ارتباط بین پروژه، محصول و خدماته. این یکی از اون بحث‌های خاصیه که یه مقدار توی بعضی از جوامع چابک به بیراهه رفته به نظر من، و گفتم شاید بد نباشه در موردش یه مقدار با هم صحبت بکنیم. یه مقدار تا جایی که من میتونم رهگیری بکنم تاریخش رو، به نظرم من میاد از یه جایی شروع شد که یه عده‌ای اومدن یه جنبشی رو به اعتقاد خودشون شروع کردن به اسم جنبش بیبرآورد، نو استیمت، هشتگ نو استیمت، و شروع کردن به طرفداری از این ایده که بهتره توی پروژه برآورد نکرد. البته خب وقتی اینطوری میگی، منظورشون پروژه های چابکه که عموما پروژه های نرم افزاری هن. نکته که وجود داشت این بود که سیستم های چابک اولیه هیچ کنون خودشون یه همچین چیزی رو نگفتن. یعنی این افراد یه ذره میشه گفت گروه های تند رو تر توی جامعه چابک بودن به نسبت. از بعضی جهات هم وقتی مقایسه بکنیم میشون با کسایی که دستان در کار شکل دادن به سیستم های چابک بودن، این افراد از اونا عملا کاسه داغ‌تر از آش بودن، یا به قول بعضی ها کاتولیک‌تر از پاپ بودن، به قول بعضی ها سلطنت طلب تر از پادشاه بودن، چیزای اینطوری افراطی بودن خلاصه. حالا ماجرا رو همونجا بخوایم یه ذره بهش فکر بکنیم. حالا این الان دارم سابقه تاریخیش رو میگم، اما هنوز به اصل مطلبمون نرسیدیم، ولی مثل همیشه بهتر آدم با اون ریشه ها شروع بکنه، بیاد ببینه کجا چطوری توی چه روندی ماجرا شکل گرفته. ادعایی که این افراد میکردن خیلی نادرست بود و مبتنی بر تعداد زیادی اشتباه. ما وقتی کلا به این فکر بکنیم، مثلا به نظر شما یه ذره بهش فکر بکنین، برای چی ما نیاز به برآورد داریم توی پروژه، تو هر نوع پروژه‌ای؟ ما عملا برآوردا رو به دو شکل مختلف استفاده میکنیم. یکی برای برنامه‌ریزی پروژه، این که ببینیم پروژه‌مون تو چه مسیری پیش بره بهتره، توالی کارها به چه ترتیبی میتونه باشه. یکی دیگه هم ارزیابی پروژه و پیشبینی اهدافشه، بودجه بندی پروژه، از چیزای از این دست. با هر دوی اینها به نوعی مخالف بودن اون افراد به شکلهای مختلف. ماجرای برنامه ریزی برای بعضی از اونها به اشتباه خلاصه میشد در برنامه ریزی متعین، یعنی برنامه ریزی که توش گستره کار کاملا مشخص بشه و بعد توالی کارها و امثال اونها. همطور که مثلا خیلی از شما ممکنه کارتون برنامه ریزی و کنترل پروژه باشه دیگه، وقتی که دارین برنامه ریزی میکنین نیاز دارین مدت زمان فعالیت ها رو بدونین. اون یکی از انواع برآوردهاییه که باید بکنین. حالا تو پروژه چابک عملا برآوردی که میگه، منظور برآورد اندازه است، که اندازه میتونه تعبیر بشه به مدت زمان، هزینه یا هر چیز دیگه. نکته ای رو که کاملا نادیده گرفتن و اشتباه فوق العاده بزرگیه اینه که ما به هر حال تو پروژه چابک هم برنامه ریزی داریم، و برنامه ریزی هایی که توی چابک داریم خیلی هاشون وابسته به اولویت بندی هن، که به طور اتفاقی موضوع دفعه قبلمون هم بود. وقتی ما اولویت بندی میکنیم توی یه پروژه چابک، بر اساس ارزش اولویت بندی میکنیم، طوری که عناصری که ارزش بیشتر دارن بالاتر باشن و زودتر انجام بشن. ارزش رو خیلی دقیق تعریف نمیکنیم، ولی به طور کلی توی چه چابک چه غیر چابک، ارزش میتونه تعبیر بشه به نسبت بین خروجی به ورودی، اون فوایدی که از یه چیزی میگیریم به اون سرمایه گذاری که برای انجامش کردیم. و خب میتونین حدس بزنین مقدار ارزشی که یک چیز داره کاملا وابسته به اندازشه، و در نتیجه ما نمیتونیم ارزشش رو تعیین کنیم بدون اینکه یه تصوری از اندازش داشته باشیم که میشه نوعی برآورد. توی هر پروژه چابکه، غیر پروژه چابکه یه ذره بهش فکر بکنین، اتفاقی که بر همه میفته و اتفاق خیلی طبیعی هم هست، خیلی وقتا کارفرما ممکنه وسط پروژه بره پیش پیمانکار بگه که من فلان قابلیت رو دارم، میخواد تو نرم افزارم اضافه کنیم. کار سختی آسونه چجوریه؟ این سوالیه در مورد برآورد، در مورد ارزش. خیلی وقتا یه چیزایی هست که کارفرماها فکر میکنن آسونه در حالی که خیلی سخته، بعضی وقتا هم چیزایی هست که فکر میکنن سخته در حالی که خیلی آسونه. تو این مکالمه تصمیم گیری انجام میشه. بعضی وقتا ممکنه بگین که آره فلان قدر کار میبره، بس کارفرما میگه خب پس اصلا حالا فعلا ولش کن. یعنی چی؟ یعنی بر اساس برآوردی که بهشون دادیم به این نتیجه رسیدن که ارزشش به اندازه کافی نیست که حتی بره توی لیست کارها. ولی یه موقع ممکنه برعکس بگن خب این خیلی خوبه، لطفا اینو با اولویت بالا انجام بدین. اینجا اونجایی که ما نیاز به برآورد داریم و فرقی نمیکنه که پروژه چقدر چابک باشه، باز هم نیاز به این ماجرا داره. صد البته مقدار دقتی که ما نیاز داریم توی برآوردمون داشته باشیم همیشه باید منطقی باشه و به تناسب استفاده‌ای که میخوایم ازش بکنیم. حالا یه مسئله بود. مسئله دومی که اون افراد نادیده گرفتن این بود که ما ماجرای ارزیابی عمل کرد و پیشبینی نتایج پروژه رو هم همیشه داریم. با کدوم کارفرمایی میشه کار کرد بدون اینکه بهشون هیچ تصوری از پایان پروژه داد؟ اصلا این امکان پذیر نیست. حالا توی بعضی از انواع پروژه ها، مثلا پروژه هایی که با DSDM انجام میشن، اگه یادتون باشه دفعه قبل اشاره کردم به DSDM و همیشه یه چیزی که پیشنهاد میکنم افراد یه نگاهی بهش بندازن، سیستم خیلی جالبیه. توی DSDM کل پروژه مدت زمانش کاملا ثابت در نظر گرفته میشه، حتی یه روز هم جابجا نمیکنیمش، به خاطر اینکه اعتقادش بر اینه که خیلی از انواع پروژه نرم افزاری که توش کار میکنن به لحاظ زمانی حساسن، بهتره که آدم با قابلیت های کمتر به موقع تمومش بکنه تا اینکه بره جلو و دیرتر تحویل بده. توی یه همچین پروژه هایی ما ماجرای دیگه ارزیابی زمان پایان نداریم که یه دغدغه خیلی بزرگه توی پروژه‌های متعین. خصوصا نیازی نیست که آدم چک بکنه ببینه تأخیر چقدر داره یا نه، مثلا موضوعیت نداره. ولی باز هم ما باید ببینیم که آیا تا زمان پایان پروژه میتونیم قابلیت‌هایی که باید رو تموم بکنیم یا نه. اگه یادتون باشه دفعه قبل این صحبت رو داشتیم در مورد اولویت بندی، روش موسکو، مخفف must have, should have, could have and won't have this time. ما وقتی اینا رو تقسیم بندی میکنیم یه سری قابلیت ها هست که متوجه میشیم اگر اونها رو نداشته باشیم اصلا خروجی ما به هیچ دردی نمیخوره. به لحاظ قانونی ممکنه نتونیم استفاده کنیم ازش، یا اصلا به خاطر اینکه اعتبار ما رو انقدر خدشه‌دار میکنه که بهتر استفاده نکنیم ازش. اون میشه must have. should have میشه اون چیزی که حالا ممکنه مسئله ایجاد کنه. در نتیجه در طول پروژه حتی وقتی ما بحث برآورد که نه، تخمین زمان پایان رو نداریم، بازم تخمین قابلیت ها رو داریم. میخواییم مطمئن بشیم با این روندی که داریم میریم جلو این امکان رو داریم که تا زمان پایان پروژه که محدوده همه ماسحف هامون رو تکمیل بکنیم یا نه. اگه ببینیم نمیتونیم این کار رو بکنیم، شاید بهتر باشه پروژه رو متوقف کنیم، شاید لازمه تعریفش رو عوض کنیم، یه کاری باید بکنیم، نه اینکه دست رو دست بزنیم تا برسیم به اونجا. این که بگیم برآورد نمیخوایم داشته باشیم، هم داریم جلوی کنترل های اینطوری رو میگیریم و هم داریم جلوی برنامه‌ریزی درست رو میگیریم و به همین خاطر خیلی حرف بیجاییه. حالا این طبق تاریخیش بود، از اینجا شروع شد و یه عده ای از اون جمع افراطی، حالا اگه بهشون بگیم، رسیدن به یه جایی که بعد اومدن شروع کردن هشتگ نو پراجکتس، که اصلا پروژه هم دیگه بد شد. با این توضیح به زعم خودشون که بهتره تمرکز ما به جای پروژه بر روی محصول و تولید ارزش باشه، که حرف بسیار غلطیه، بسیار غلطه، به خاطر اینکه توجه به پروژه چیزی نیست که جای توجه به محصول رو بگیره. توجه به پروژه راه ساختیافته‌ای برای توجه به محصوله، راه ساختیافته‌ای برای تولید ارزشه. و عملاً اگر جایی این رو دیدین، بدونین که ماجرا این نیست که دلایل خیلی خوبی برای این مسئله داشته باشن. اصل ماجرا اینه که با یه سری مراکز قدرت عملاً دارن مخالفت میکنن، شبیه یه فعالیت سیاسیه. یعنی دارم میگم اون کسایی که صحبت از پروژه و مدیریت پروژه میکنن اخن و بدن، ما خوبیم بیاین سراغ ما، کم و بیش همچین چیزاییه. یه نکته که خیلی ممکنه توی این حوزه ندونن اینه که ما یه جنبش دیگه ای هم داشتیم که یه جوری پنهانی طرفدار همین ماجرا بود، ولی خیلی خودشون مستقیم نمیگفت، خیلی هم متوجه نمیشدن. دوابس رو میشناسید؟ اگه کسی میشناسه لطفاً یه علامتی، یه ندای اینجا بده، من یه ذره کنجکاوم. خب یک نفر حداقل داریم، دو نفر. دوابس یکی از اون چیزای نسبتاً جدیدتریه که به وجود اومد، ترکیب دیولوپمنت و آپریشنز، دوابس. و چیزی که تبلیغ میکرد این بود که یه جوری برنامه نویسی، توسعه محصول و راهبریش با هم باشن، ولی نه فقط این، حالا بیشتر حواسا میرفت به سمت این، ولی نه فقط این، بلکه بیایم کلن توسعه محصول رو به صورت کاملا تدریجی و پیوسته بکنیم، که معنیش عملا نمیشد که پروژه نداشته باشیم. حالا من خودم از کسایی بودم که چون وقتی دوابس اومد عملا جایی بود که یادتونه یه دونه نشست دیگه داشتیم در مورد افول تب و تاب، فروکش تب و تاب چابکی. دوابس وقتی اومد که اون سرعت رشد اجایل یه ذره داشت کم میشد، خودش کم نمیشد، طرفداراش کم نمیشدن، ولی اون رشدی که داشت یه مقدار کنتر میشد. آدم داشت احساس میکرد دیگه داره به اون قله میرسه، قراره دیگه اون تب و تابه فروکش بکنه. اون موقع ها بود که دوابس اومد و من خودم در اون زمان فکر میکردم که ممکنه دوابس جای چابکی رو بگیره از نظر تب و تاب و طرفدار، ولی این اتفاق خب نیفتاد. به هر حال داره طرفدارای خودش رو، ولی نه خیلی زیاد. حالا ماجرا چیه؟ چه اتفاقایی اینجا میفته؟ من سعی میکنم اینو زودتر تموم بکنم که بعد بریم سراغ پرسش ها و نظرهاتون. ببینید، ما دو تا شیوه مختلف میتونیم در نظر بگیریم، با پروژه و بی پروژه. عملا بحث ما میشه این دیگه. روش عادی که با پروژه است اینه که شما اول محصول رو، نسخه اولیه محصول رو با یه پروژه به وجود میارید، بعد شروع میکنیم به استفاده کردن از اون و با اون استفاده خدماتی رو به وجود میارین و با اون خدمات منافعی به دست میارین. خب یعنی شد از پروژه میریم به محصول، از محصول به خدمات، از خدمات به پول. حالا همیشه پول نیست، منافع بگیم، ولی کسایی که تو این حوزه همیشه پول ماجر براش. در کنار اون چیزی که پروژه ما به وجود آورد نسخه اولیه محصول بود. بعد از اون ما یه چیزای دیگه هم توی محصولمون می‌خوایم، بعضی وقتا ایرادهایی می‌بینیم، مشکلات امنیتی می‌بینیم. اینجا دو روش برای تغییر داریم. اگه تغییرها کوچیک باشن و موردی باشن، همونطوری خیلی ساده انجام میدیم. ولی اگه مقدار بیشتر از اون باشه، اینها رو بسته‌بندی می‌کنیم در قالب پروژه‌های بعدی انجام میدیم. یعنی هر پروژه میشه یه راه ساختیافته برای تعدادی تغییرهای هدفمند توی محصول و بعد پروژه‌های مختلف میاد توی چرخ حیات یه محصول تا خیلی وقتا میرسیم به یه جایی که سرویس سر جای خودش باقی میمونه، ولی اون شرکت، اون سازمان میاد یه محصول دیگه رو جایگزین محصول قبلی میکنه که اون جدیده هم خودش با پروژه دیگه به وجود اومده. مثلا فرض کنیم، فکر کنم فیسبوک این کارو کرد، ردیت این کارو کرده بود. اون اولش که به وجود اومده بودن خب با یه نرم افزار ساده بودن. بعد که از یه حدی بیشتر رشد کردن نمیتونستن با همون ادامه بدن. معمولا هم همین اتفاق میفته. از روز اول خیلی توجیه‌پذیر نیست که آدم بخواد یه چیز عظیم بنویسه، یه چیز ساده‌تر می‌نویسه. اگه موفق بود، رشد کرد، میاد اون محصول رو عوض می‌کنه با یه محصول دیگه. تو لایه کاربر بعضی وقتا محصول جدید ممکنه ظاهرش انقدر شبیه قبلیه باشه که کاربر متوجه نشه چیزی تغییر کرده، ولی خب ساختار در پشت پرده چیزها عوض شده، بهشون امکانات بیشتر میده و میتونن باش به عده خیلی بیشتری سرویس بدن یا خدمات بهتر، امن‌تر یا هر چیز دیگه. پس اینجا یه نکته که باید در نظر داشته باشیم اینه که چرخ حیات خدمات بزرگتر از محصوله و مال محصول بزرگتر از پروژه. خب و توی این روند ما تغییرهای مختلفی داریم، تغییر در خدمات هم داریم 100%، در محصول داریم و توی قابلیت ها. حالا میشه این کار رو بدون پروژه هم کرد. اتفاقی که میفته تفاوتش به اینه که اون بسته‌بندی های پروژه رو نداریم. تغییرها به صورت معمولا پیوسته میان و میرن و خیلی وقتا تغییرهای توی یه محصول ممکنه با محصولهای دیگه هم حتی ترکیب بشن. یه تیم یعنی داره دوتا محصول رو با هم دیگه پیش میبره و تو حالت کلی فوق‌العاده کار بدیه. من خودم به چشم خودم دیدم که چه اتفاقی میفته. شما ممکنه 2 سال 3 سال منابعی رو که دارین صرف اون محصول بکنین به صورت پیوسته، بعد 3 سال از خودتون میپرسین خب این همه وقت و منبع من صرف این محصول کردم، چی به دست آوردم؟ و بعد خیلی جواب خوبی نداریم بهش بدین. اتفاقی که اینجا میفته اینه که توی حالت بدون پروژه ما اون دید کل به جزمون رو از دست میدیم، هدفمندیمون رو از دست میدیم و همه کاری که میکنیم خلاصه میشه در واکنش دادن به اون اتفاقایی که داره خیلی توی کوتاه مدت و در ظاهر امر میفته. از این نظر خیلی ضرر میکنیم. و بعد یکی دیگه از تبعاتش هم اینه که اون کوتاه مدت دیدن همه چیزا، افق دید ما کوتاه میشه، هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ بعد، باعث میشه که ما خلاقیتمون هم کم بشه، نوآوریمون هم کم بشه، عملا میشیم تکرار همه اون چیزایی که قبلا بوده. که البته این یکی از مشکلای چابکی هم هستا، حالا جای دیگه هیچ وقت فرصتی نبود صحبت بکنیم. چابکی امتیازه خیلی زیاد داره، نقطه ضعف‌هایی هم داره. از نظر نوآوری خیلی کمک نمی‌کنه متأسفانه. حالا من بحث طولانی‌تریه. این اصل ماجرا بود. و یه نکته دیگه هم که اتفاق می‌افته اینه که سوالاتونم یا حالا هم نظر هم پرسشاتون رو هم لطفاً بنویسین، کم کم که دیگه می‌تونیم بریم سراغش. یکی دیگه از نتایجی هم که این ماجرا داره اینه که وقتی اون بسته‌بندی‌های پروژه رو از بین میبریم، امکان ارزیابی عملکردمون هم کمتر میشه. یعنی کلن همه چی اون حالت هدفمندش رو از دست میده. دیگه نمیتونیم به این که چقدر روی کردی که داشتیم توی کسب و کارمون مؤثر بوده. آدمایی که حالا به اندازه کافی تو کار موفق نباشن از اون نظر ممکنه رو ترجیح بدن و میدن، واقعا هم همینطوره. ولی به هر حال مثل خیلی چیزای دیگه تب و تابای مختلفی شکل میگیرن. همین الان میتونین خیلی جاها ببینین. چند وقت پیش مثلا توی لینکدین یه بحث طولانی بود در ادامه یه مقاله که من نوشتم در مورد همین ماجرا، و هنوز هم هستن کسایی که ازش طرفداری میکنن، نه اینکه نباشن، خیلی کم نیستن. و چند تا مسئله داره دیگه. یکی اینه که تجربه بسیار محدود خودشون رو توی پروژه های ساده نرم افزاری اشاره میدن به همه جور پروژه. این یه مشکله. مشکل دوم این که حتی همون چیزی که تو پروژه نرم افزاری میگن هم درست نیست متاسفانه، اساسی نداره. خیلی چیزها رو با هم اشتباه میکنن و نیزر بیشتر احساسی و سیاسی جبهه گیریشون تا تخصصی. این فرض کنین یه کسی بهتون میگه دوتا کتاب هست یا دوتا مقاله در مورد روی کردی، یکیشون فقط یکیشون میتونین بخونین، اون یکی رو نمیتونین بخونین، بعد انتخاب بکنین. یکیشون ادعا میکنه که با اون روش میتونه سرعت کارتون 10 برابر بشه و یکی دیگه‌اش ادعا میکنه که با اون روش سرعت کارتون 10% میتونه بیشتر بشه. کدوم یکی رو انتخاب میکنین؟ من باشم خودم 10% رو انتخاب میکنم، برای اینکه اون یکی خیلی پرته. خیلی خیلی احتمال این کمه که بعد این همه سال که آدمیزاد وجود داشته هنوز بتونه یه روشی بیاد که یه دفعه 10 برابر سرعت کار رو بیشتر بکنه. یا مثلا مدلی که جف سادرلند ادعا میکرد 2 ضرب در 2 برابر بکنه یا هر چیزی. ما با 10% هم کلامونو میندازیم هوا. در نتیجه احتمال اون یکی یه ذره بیشتر. حالا برای جمع‌بندی، نکته اول اینه که هر چیزی رو که دیدین خیلی فکر نکنین که اساسی داره، حتی اگر که آدم معروفی گفته باشه، حتی اگر کتابی پشتش باشه. من اتفاقا همین امروز صبح که داشتم یادداشتامو می‌نوشتم برای امروز در مورد چیا صحبت بکنم، یه نگاهی انداختم یکی از کتابایی که در این مورد وجود داره جایی اون کتاب رو منتشر کرده که خیلی جای بدی نیست، جایی که تو حوزه چابکی فعال بوده، کمک کرده به اینکه خیلی یاد بگیرن چابکی چیه، ولی خب توی این بیراهه هم رفته، بعد انتقادی برخورد کرد. و یه نکته مهم دیگه که جزء اصول نوپ هم هست اینه که هیچ کاری انجام ندین مگر با داشتن هدف کاملا روشن و مشخص. یعنی حالا هر چیزی رو که میخواین انجام بدین واقعا باید ببینین هدفتون چیه، چه چیزی باهاش به دست میارین، بعدم برین سراغش، نه به خاطر اینکه خیلی در موردش صحبت میکنن. و یه نکته آخر هم وجود داره، اونم اینه که شما وقتی با بسته بندی این پروژه برین جلو، این امکان فوق العاده رو دارین که لایه‌های مدیریتی متفاوت داشته باشین. لایه مدیریت پروژه داریم، بالاتر از اون مدیریت طرح، مدیریت پورتفولیو، پایین ترش مدیریت تیم داریم، مدیریت فعالیت داریم. این خودش فرصت خیلی بزرگیه ها، برای اینکه تو هر کدوم از این لایه ها میتونیم روش های خودشون رو داشته باشیم، آدم های خودشون با نقش های سازمانی و تجربه ها و دانش های مناسب. وقتی که ما میایم بسته بندی پروژه رو از بین میبریم، معمولا این لایه بندی ها هم از بین میره، همه چی با هم قاطی میشه، تبدیل میشه به یه مایه لزج عجیب غریب که توش آدم ها قراره خیلی کارهای عجیب غریب انجام بدن. یه مقاله من دارم، شاید جنجالی ترین مقاله باشه که تا حالا نوشتم، تو سایت انگلیسی میتونید پیدا کنید، فکر کنم عنوانش این بود Don't make project management impossible. در نقد این رویکرد بود که انتظار دارن مدیر پروژه همه کاری انجام بده و حتی در مورد مسائل فنی، مسائل بازاریابی، فروش، همه چیز بدونه. این از اونجا داره میاد، ترکیب کردن همه این چیزا با هم. و اتفاقی هم که میفته اینه که هیچ یک نفری نیست که بتونه دانش کافی برای این کارا داشته باشه، بتونه ذهنش رو متمرکز بکنه، دیگه متمرکز هم نمیشه بهش گفت، انرژی ذهنیش رو بذاره روی همه این چیزا و همه اینا رو انجام بده. عملا اتفاقی که میفته اینه که تبلیغ کردن یک همچین چیزایی که بعضی هم که تبلیغش میکنن خیلی معروفن، خیلی صدمه میزنه به مدیریت پروژه. و اون وقت خیلی از کسایی هم که تو مدیریت پروژه کار میکنن سرخورده میشن، برای اینکه احساس میکنن نمیتونن به اون چیزی که درسته برسن. اون چیزی که به تصویر میکشن خیلی خارق العاده است، هیچ کس نمیتونه، خودشون که 100% نمیتونه. اونایی که خودشون حرفشو میزنن معمولا هیچ کدوم تخصصا رو ندارن به نظر من، خصوصا تخصص مدیریت پروژه. ولی به جز اون هیچ کس دیگه هم نمیتونه، ولی همه رو ناامید میکنن، همه رو سرخورده میکنن. بسیار خوب، بریم سراغ پرسش ها و نظرهای شما. خب یکی از دوستان گفتن که مقاله رو قبلا خوندن. در مورد مقاله من چند بارم تا حالا سخنرانی این ور اون ور کردم. موضوعش از اون چیزایی که خیلی از کسایی هم که میشنوم معمولا میگن که خیلی خوشحال میشن که یک کسی حرف دلشون رو زده، خیلی به خاطر این ماجرا تحت فشار رفتن قبلا. یکی از دوستان نوشتن Direction Management Delivery، نمیدونم منظورتون چیه، شاید بهتر باشه توضیح بدین. خب نوشتن منظورشون توقعاتیه که از مدیر پروژه دارن. خیلی اگه بخوایم تخصصی بگیم، دایرکتینگ مسئولیت مدیر پروژه نمیشه، بیشتر همون منیجمنت میشه. دلیوری هم خود دلیوری مسئولیت مدیر پروژه نیست، نظارت بر دلیوری هم. خود دلیوری میشه مسئولیت مدیرای تیم ها. دایرکشن هم که میشه مال لایه بالاتر که حامی پروژه است. حامی پروژه هم که میدونین یه پاش تو پروژه است، یه پاش توی سیستم مدیریت طرح یا پورتفولیو. خب یکی از دوستان گفتن که جدای روی کرده حرفه‌ای و علمی، من بر اساس دیده ها و قدری تجربه نظرم اینه که دوابس بیشتر از دنیای اوپن سورس اومد و گسترش یافت. یعنی از دل عملیات توسعه اومد، چون در هر صورت اوپن سورس دائم در حال توسعه است. البته بقیه نرم افزارها هم هستن ولی اصولا ته ندارن، مثل سیستم عامل گنو لینوکس. در ادامه گفتن اما از جایی به بعد نظر رفت سمت بست دادن به همه نوع پروژه، که شاید در دوران طلایی اینترنت دهه اوایل 2000 تا 2010 بود. و باز هم ادامه دادن که ولی در واقع میبینم عمل کردی در هر نوع پروژه‌ای نداره، همطور که فرمودین. یعنی چیزی که در یک فلسفه روی کرد دائمی بود، کم کم اومد سمت چیزی که عملیاتیست و نیاز باید برطرف کنه و پروژه است و انتها داره. من برم اینو نگاه کنم چیزی رو که شما گفتین، ولی تو خاطرات خودم خیلی از سمت اوپن سورس من یادم نمیاد. من همه این چیزهایی که تا حالا الان تو ذهنم دارم مرور میکنم، به طور خاص تا حالا فکر نکرده بودم بهش، ولی همه چیزهایی که چه تو حوزه چابکی دیدم و چه دوابس، توی نرم افزارهای کاملا تجاری بودن، تجاری و بسته. تو نرم افزارهای آزاد یادم نمیاد. و اتفاقا حالا ممکن درست نباشه، باید برم نگاه کنم، ولی منطقی تر اینه که تو نرم افزارهای آزاد نباشه، توی نرم افزارهای بسته و تجاری باشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حداقل به نظر من خیلی از اینها انگیزه تجاری داشتن. کسایی بودن که میخواستن حالا موفقیت تجاری کسب کنن، درآمد بالاتر، مشاوره و امثال اینها. و توی دنیای نرم افزارهای آزاد ممکنه ها، نه که امکان پذیر نباشه، ما جنبه تجاری هم داریم 100% تو نرم افزارهای آزاد، ولی به اندازه اونور نیست. حالا تو چابکی از کنت بک و کوبرن و کسایی که توی دی اس تی ام کار میکردن، فکر کنم همه اونا نرم افزارهای تجاری بودن، اون اسکرام یا کن شوبر و جف ساترلند هم که همینطور. دیوابس رو برم چک کنم، ولی یه مقدار تعجب میکنم اگه دوابس خیلی سمت نرم افزارهای آزاد باشه. نمیخوره سبک و سیاقشون خیلی به هم. ولی ممنون از کامنتتون. یکی از دوستان گفتن در نظرتون در مورد عملکرد مایکرو پیتری اکسپرس در مقایسه با اسکرام چیه؟ توی اون موقعی که چابکی شکل گرفت و اون اوایلش خب خیلی چیز خلاقانه و جالبی بود، یه سری آدم هایی واقعا سرشون به تنشون میارزید، از جمله کنت بک. چیزی که اون موقع خیلی رایج بود XP بود، Extreme Programming. و XP خیلی متواضعه. اسکرام احتمالا دیده باشین دیگه، ادعای سلطنت داره، کل دنیا رو برای خودش میخواد، همه چی اسکرامه. ولی XP اصلا اینطوری نبود، خیلی خیلی فروتن بود. آدمایی هم که توش کار میکردن هم همینطور بودن. کلا خیلی چیز متفاوتی بود. یکی از چیزایی که من خیلی دوست دارم در مورد XP اینه که یه مجموعه کتاب داره، حالا من اینجا هم دارم این چند تا از کتاباشو، کتابای رسمی که خود XP داد برای پوشش جنبه‌های مختلف، و یکی از این کتابا در مورد ایرادهای XPه. اینطوری هم نیست که مثلا به اسم ایراد تعریف کرده باشه، نه، واقعا در مورد ایرادهای XPه و کتابی که خودشون چاپ کردن. این نشون میده که تا چه حد باز بودن این آدم ها، چقدر آدم های جالبی بودن. ولی به هر حال توی مثلا 5 لایه مدیریتی که توی اومیمو وجود داره، اگه اون رو تصور بکنین، از 5 که بیایم پایین، مدیریت پورتفولیو، مدیریت تر، مدیریت پروژه میشه 3، 2 میشه مدیریت تیم. XP تو لایه دوم قرار میگرفت، یعنی توی مدیریت تیم و مدیریت جنبه های فنی. چیزی که ما توی XP داریم تقریبا توی هیچ پروژه غیر نرم افزاری قابل استفاده نیست، کاملا بر پروژه نرم افزاریه و تقریبا چیزی رو از مدیریت پروژه پوشش نمیده. فرض بر این بود که یه مدیریت پروژه‌ای هست و بعد اینها سازگار با اون مدیریت پروژه میان برای تولید محصولشون از XP استفاده میکنن و مثلا خب تو اون سیستم مدیریت پروژه مدیر پروژه هم هست. بعدن که یه مقدار گذشت، اسکرام که اومد یه جوره برای این ماجرا اومد. اسکرام اومد که بشه اون جنبه تکمیلی برای XP، بشه اون لایه تکمیلی XP و حداقل هایی که اعتقاد داشتن برای مدیریت پروژه لازم هست و برای XP به وجود بیاره. همه چیز رو پوشش نداد و اینطوری نبود که بیاد کل مدیریت پروژه رو به صورت کمینه، به صورت حداقلی پوشش بده، بلکه فقط بعضی جنبه ها رو داشت. مثلا مدیریت ریسک نداره، چیزایی از این دست. ولی یه مقدار، یه مدت بعد از اینکه به وجود اومد، خیلی تغییر رویه داد از یه جهاتی. خیلی سریع اومدن اون چیزایی که برای لایه دوم وجود داشت که توی XP بود، یه چیزایی رو از اونجا گلچین کردن، خصوصا چیزایی که ساده تر بود. چون XP توی چابکی، خیلی فکر میکنن که چابکی خیلی ولنگووازه، در حالی که قرار نیست اینطور باشه و مثلا مقدار دیسیپلینی که توی XP وجود داشت رو کمتر کسی داره، کمتر پروژه اون درجه از دیسیپلین رو میشه دید. اینا اون دیسیپلینه رو حذف کردن، چیزای دیگر رو الهام گرفتن از XP، اووردن توی اسکرام، یه تعدادی چیزایی هم همونجا خودشون ابتکارشون بود اضافه کردن و عملا دیگه XP رفت کنار، به خاطر اینکه XP به هر حال وابستگی هم داشت، اون کمبود لایه مدیریت پروژه رو داشت. این ور این چیزی اومد که اون کمبود لایه مدیریت پروژه رو نداره و در این حال اون چیزایی که XP میداده رو هم میده و کم کم جای اون رو گرفت. و آدمایی هم که اونجا بودن، آدمای خب یه ذره به لحاظ بازاریابی موفق تر بودن توی XP، اونا آدمای خیلی درست حسابی بودن که به درست بودن چیزا خیلی اهمیت میدادن، یکی ها به موفقیت اهمیت میدادن. خب بازار گرفتن دیگه، همه چی شده اسکرام الان، یا همه چیزای چابک اسکرامه یا اینکه الهام گرفته از اسکرامه با یه اسم دیگه. حالا سوال اصلش این بود که مقایسه اسکرام با مایکرو پیتری اکسپرس، چند تا تفاوت اینجا داریم. یکی اینه که اسکرام لایه مدیریت پروژه رو کامل پوشش نداده، فقط بعضیاشو داده و اون نقص هایی که توی مدیریت پروژه داره بزرگترین دلیلیه که خیلی از کسایی که اسکرام استفاده میکنن هی احساس میکنن دنبال یه چیز دیگه ای هم باید برن. اون نقص خب توی مایکرو پیتری اکسپرس وجود نداره، مایکرو پیتری اکسپرس کامله، یه سیستم کامل مدیریت پروژه است، کمینه است، حداقلیه ولی کامله. از طرف دیگه اسکرام یه چیزایی توی لایه دوم داره که تو مایکرو پیتری اکسپرس نداریم. مایکرو پیتری اکسپرس فقط و فقط توی لایه مدیریت پروژه است. در نتیجه یه کسی که مثلا XP استفاده میکنه یا کانبان استفاده میکنه به حالا مفهوم متداولش، میتونه از مایکرو پیتری اکسپرس استفاده کنه با عنوان لایه بالاییش. یه سوالی که بعضیا میکنن اینه که آیا میشه اسکرام رو با مایکرو پیتری اکسپرس ترکیب کرد؟ نه، نمیشه ترکیب کرد، به خاطر اینکه اسکرام یه مقداری داره میره تو لایه بالایی و اونجا تداخل داره با مایکرو پیتری اکسپرس. مثلا اسکرام دلش نمیخواد مدیر پروژه داشته باشه، مایکرو پیتری اکسپرس یه کلاه مدیر پروژه داره، اینجاست که با هم تداخل پیدا میکنن. ولی اگه کسی اسکرام استفاده میکنه، هستن، کم نیستن کسایی که از اسکرام مهاجرت کردن به مایکرو پیتر اکسپرس. راهش اینه که از اسکرام مهاجرت بکنن به مایکرو پیتر اکسپرس به اضافه کانبان یا به اضافه XP، یه چیز شبیه اون. سوال دیگه اینه که آیا باید منتظر یه سری اصول شبیه به نوپ برای مایکرو باشیم یا نه؟ نوپ برای همه جور پروژه است، فرق نمیکنه که پروژه خیلی کوچیک باشه، مایکرو پروژکت باشه یا نه، برای همه اوناست. ولی یه سوال مشابه این که خیلی ها میپرسن اینه که آیا چیزی شبیه نوب قراره بر لایه های دیگه مثل مدیریت پورتفولیو هم داشته باشیم یا نه. این یه بحث خیلی سختیه، خیلی خیلی توی اومیما بحث شده تا حالا در موردش و هنوز به جواب نهایی نرسیدیم. دو تا گزینه کلی که وجود داره، یکی اینه که هر لایه بیاد مجموعه اصول خودش رو داشته باشه شبیه نوب، یکی دیگه اینه که نوب یه مقدار کلی تر بشه که برای همه لایه ها قابل استفاده بشه. بین این دوتا گزینه خیلی کلی صحبت. خب یکی از دوستان پرسش یا نظری دارن، در سازمان های ایرانی در حال حاضر بسیار درگیر این مدها هستیم، مخصوصا مدل دومی که گفتین حذف پروژه و صرفا مدیریت محصول. به نظر شما چطور میتونیم گفتمانی به وجود بیاریم تا مدیران ارشد و سازمان ها رو آگاه کنیم تا عده‌ای که پیرو همان افرادی هستن که معتقد به حذف پروژه هستن سازمان ها رو به بیراهه نبرن؟ من خودم خیلی، حالا احتمالاً دیده باشین دیگه، خیلی انرژی میذارم سر این ماجرا، جوری هم نیست که خیلی آدمو محبوب کنه، ولی به هر حال باید آدم تلاششو بکنه دیگه. من هم تلاش خودم رو میکنم در قالب برنامه های این چنینی، در قالب مقاله هایی که مینویسم. نکته مهم اینه که کسایی مثل شما هم صحبت بکنیم. ببینید یه نکته خیلی خیلی مهم هست، کسی این مقاله جدیدی که من منتشر کردم در مورد هوش مصنوعی رو خونده؟ اون 4 شخصیت. خب یه چند نفر من اینجا دارم میبینم. ببینید ماجرا همونه، توی حالا اگه نخوندین بریم ببینین، هم توی سایت انگلیسیم هست هم توی لینکدین، فعلا فارسیش نیست. ماجرا اینه که ما یه گروه کوچکی داریم از کسایی که به خاطر مسائل مختلف، حالا تو مقاله من تحلیل کردم و 3 دلیل مختلف رو گفتم، 3 جور آدم مختلف رو گفتم، به اون دلایل میان مدهای مختلف رو تبلیغ میکنن. و از طرف دیگه آدمهای خیلی زیادی داریم که میفهمن این حرفا درست نیست، درک کامل رو دارن، ولی خیلی جلو اینا وای نمیسن. اون گروه اندک خیلی سر و صداشون زیادتره و به خاطر همین این توهم به وجود میاد که تعدادشون بیشتره. خیلی فکر میکنن اونها اکثریت دارن. نه، اونها اکثریت ندارن، اونها آدم های پرسر صدایی هن. با صحبت کردن در مورد این مسائل میشه خیلی از اینها رو حل کرد. حالا اون مقاله رو اگر خوندین، اون شخصیت 4 به نظر من وظیفش اینه که یه ذره شلوغ‌تر باشه، سر و صدا تر باشه تا جلوی یه همچین چیزای گرفته بشه. خب یه چیز دیگه هم هست توی سازمان ها. معمولا کسایی که در رأس سازمان ها هستن کسایی هستن که حالا با یه مشقت هایی به اونجا رسیدن و در طی اون مشقت ها دانش و تجربه قابل توجهی به دست آوردن. اون دانش و تجربه خودش کمک میکنه متوجه بشن این چیزا درست نیست ها، یعنی اون پتانسیل رو دارن که جلوی مود وایسن، فقط نیاز به کمی کمک دارن. یه حراس هایی هم دارن، حالا بسته به نوع سازمان. اگه سازمان خصوصی باشه طرف صاحب شرکت هم باشه اون خیلی فرق میکنه، ولی اگر خصوصی نباشه مثلا تو جای دولتی، خیلی وقتا این حراس رو دارن مدیرا که به نظر از مد افتاده بیان، بعدن یه کسی بیاد بگه شما از آخرین و جدیدترین چیزها استفاده نکردین. توی اون حوزه هم باید کمک کرد، باید مراقب باشیم که مدیران میانی فشار بیخود به وجود نیارن. و به عبارت دیگه هر کسی تو هر جایگاهی که هست باید کاری که میتونه رو بکنه. این کار خیلی مهمه، آدم واقعا باید این کار رو بکنه، چون با پروژه هایی که توی هر کشور تو هر جایی انجام میشه اون کشور داره بهتر میشه. چیز مهمیه، مال همه است، همه باید بهش کمک بکنن. خب ما یه 10 دقیقه دیگه فرصت داریم. سوال یا نظری اینجا هست که گفتن حامی پروژه باید از مدیر پروژه حمایت کنه یا خود پروژه؟ عجب سوال جالبی. منظورم اینه که حالا سوالشون منظورم اینه که چقدر حق تصمیم گیری کلان در مورد پروژه و مدیر پروژه داره؟ مثلا اعمال تغییرات راهبردی یا مثلا تصمیم در مورد توقف یا امثال اونها. ببینین ما توی لایه مدیریت پروژه دلمون میخواد حامی پروژه داشته باشیم، برای اینکه مدیر پروژه فقط از یک نفر تصمیمهای کلان بگیره. خب در واقعیت سازمان ها همیشه بیشتر از یک نفره که درگیره، ولی ماجرا اینه که اینکه کی قراره نقش داشته باشه توی اون تصمیم ها خیلی میتونه پیچیده باشه. بعضی وقتا به مسائل سیاسی داخل سازمان هم ربط پیدا میکنه. ما اگر انتظار داشته باشیم که مدیر پروژه بره از همه اینا سر در بیاره، پدرش در میاد. ممکنه نتونه خیلی هم خوب این کارو بکنه، انرژی خیلی زیادی هم ازش میبره. به این خاطره که ما حامی پروژه میاریم که این کار رو بر مدیر پروژه راحت کنیم. ولی حامی پروژه خودش در پس پرده بعضی وقت ممکنه خودش تنهایی همه تصمیم گیری ها رو بکنه، بعضی وقت ممکنه با 10 نفر دیگه 20 نفر دیگه مجبور باشه توافق بکنه بعد تصمیم رو بیاره برای مدیر پروژه. توی P5 Express مثلا این رو داریم که فقط کسایی که عضو هیئت پورتفولیو باشن میتونن حامی پروژه باشن، به خاطر اینکه اون افراد بعد از همه این اتفاقای مهمی که تو سازمان میفته با خبر باشن. پس از نظر اون بخش دومی که شما پرسیدین بستگی داره به سازمان. تو لایه پروژه ما کاری به اون نداریم، فقط میخواییم اون یک نفر باشه. توی لایه پورتفولیو ما میخواییم که توی اون سیستمی باشه که همه مدیران ارشد سازمان توش با همدیگه به توافق میرسن. حالا جزئیات بیشتر هم میتونیم توی P5 Express ببینیم. اون یک مدل حاکمیته که میتونه تو سازمان باشه، مدلای دیگه ای هم میتونه باشه. پرسش اولتون یه مقدار متفاوت بود به نظرم، حالا شاید تعبیر من بوده، که حامی پروژه بعد از مدیر پروژه حمایت کنه یا خود پروژه، که به نظرم پرسش خیلی جالبی تا حالا هم نشنیده بودم. به نظر من خود پروژه، نه مدیر پروژه. حالا یه وقتایی راه حمایت از پروژه ممکنه حمایت از مدیر پروژه باشه، ولی اون فقط توجیهش حمایت از پروژه است، نه مدیر پروژه. خیلی جاها حامی پروژه شاید به این نتیجه برسه که مدیر پروژه شایستگی کافه برای اون پروژه نداره، بعد عوضش کنه، بعد پروژه رو نجات بده. یه ماجرایی هم هست دا. مسئله شایستگی پیچیدگی های خودش رو هم داره. یکی از بهترین مدیر پروژه هایی که من میشناختم کسی بود که یه بار بهش یه پروژه‌ای دادن به لحاظ حساسیت و اندازه با پروژه قبلیش خیلی فرق میکرد و اولین بار بود که اون خیلی بد مدیریت پروژه کرد. یعنی شایستگیه هم اما و اگر داره. یه نفر برای یک نوع کار ممکنه شایستگیش بیشتر باشه، برای نوع دیگه کمتر. خب دوستی که قبلا در مورد اوپن سورس گفتن که شاید چون خیلی ابزارهاش رو اوپن سورس دیدن اینطور فکر کردن. آره اون واقعا خب فرق میکنه. ابزارهای اوپن سورس، نرم افزارهای اوپن سورس براش خیلی زیاده. من فکر نمیکنم اون روی کرد توی اوپن سورس به وجود اومده باشه. توی نرم افزارهای آزاد معمولا ما چیزای عجیب غریبی مدار کمتر میبینیم. آدم ها کمتر اهل چرت و پرتن یه مقدار، برای اینکه اون چرت و پرته خیلی وقتا در قالب یه سری منافع شخصی به وجود میاد که توی سیستمای آزاد کمتر وجود داره، نه اینکه وجود نداشته باشه، کمتر وجود داره. اون داستانای عجیب غریبی که میگم توی جامعه چابک هست من خیلی خیلی کمتر توی اوپن سورس دیدم تا حالا. و خیلی از حتی چیزهای جدید، مثل هر مذهبی که توش یه سری چیزا تابوه، تا همین چندی پیش مخالفت کردن با بعضی از تب و تاب های مربوط به هوش مصنوعی کفر بود، تبو بود، کفر بود. حالا الان کم کم داره کم میشه این مقدار، ولی همون موقعش هم توی نرم افزارای آزاد اینطوری نبود. توی نرم افزارای آزاد مثلا تو کرل، اسم برنامه نویسش یادم نمیاد، یکی از اولین کسایی بود که اومد گفت کسی میخواد اینجا برای من پول ریکوست بذاره، کامیت بذاره، با AI چیزی فقط نذاشته باشه، من حوصله چرت و پرت ندارم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه طرف میاد مثلا 5 دقیقه وقت میذاره با AI یه چیزی الکی درست میکنه، اصلا نمیدونه کرل چیه، باگ چیه، این چیه، اون چیه، میذاره اونجا، بعد اون بدبخت بعد بره مثلا 1 روز 20 دقیقه کار بکنه، بعد میبینه این پرت و پلاست. بر همین اصلا کلا قدغن کرده. خب چند دقیقه فقط از وقتمون مونده. پرسیدن که قصد ندارین در اومیمو در بخشی به لایه محصول و تعاملش با پروژه و طرح و سبد بپردازیم. ما خب بحث مربوط به محصول خیلی داریم میگه، اصلا کلا همه این چیزا در مورد محصوله، همه چیزایی که تو اومیمو هست در مورد محصوله. فقط نکته‌ای که وجود داره اینه که ما بحث محصول رو در قالب 2 زاویه دید مختلف میتونیم ببینیم. یکی زاویه دید بیشتر متمرکز بر توسعه و تغییره که میشه مدیریت پورتفولیو و طرح و پروژه و تیم و امثال اونها، که موضوع اومیمو هم هست، موضوع پی ام آی هم هست، اکسلوس هم هست. یکی دیگه زاویه دید بهره برداریه، که توی زاویه دید بهره برداری ما مثلا مدیریت محصول داریم، یه نقش به عنوان پروداکت منیجر داریم. اینا دوتا رویکرد کمابیش تکمیلیان، در کنار هم میتونن کار بکنن، ولی توی اومیمو من فکر نمی کنم و هیچ وقت بریم به سمت اون یکی زاویه دید، به خاطر اینکه اون یکی زاویه دید باید توش جنبه بهره برداری خیلی قوی باشه. اون میشه یه مجموعی از روش ها، روی کرد ها و راهنما ها که بهتر از دل کسایی بیاد که نقش اصلیشون تو بهره برداریه و نه توسعه. از طرف دیگه نکته دیگه هم که وجود داره، اون بحث خیلی وابسته به صنعته. شما احتمالا دارین به نرم افزار فکر میکنین، ولی خیلی سخته توی اون حوزه محصول ناب همراه با بهره برداریش بخوایم چیزی بگیم که کلی باشه، هم در مورد نرم افزار باشه، هم در مورد ساختمان سازی باشه، هم در مورد پروژه تحقیقاتی باشه، هم کارخانه فراوری و امثال اون. به همین خاطر هم باز خیلی موضوع ایدئالی نمیشه برای ما، در حالی که این ور تو زاویه دید توسعه و تغییر میتونیم چیزایی به وجود بیاریم که برای همه وجود داشته باشه. اون لایه محصوله بهتره بره توی جاهایی که هم گرایش بهره برداری دارن و هم متمرکزن روی صنعتی خاص. خب 4 دقیقه وقت داریم. دوستمون گفتن که میشه کم راجع به شغل پراجکت کوردینیتور صحبت کنیم. این یه ذره فارسی و انگلیسی با هم متاسفانه چپ و راستش جا به جا میشه، چه سنتی و چه چابک. من کلمه سنتی رو هیچ وقت استفاده نمی کنم، به خاطر اینکه یه مقدار حس منفی میده. آدم دلش نمیخواد چیز سنتی استفاده کنه، آدم میخواد جدیدترین، مدرنترین، بهترین رو استفاده کنه. توی پنباک هم یه بحث خیلی مفصل داشتم با تیم توی پنباک 7، که امیدوارم توی پنباک 8 به هم نخورده باشه، فکر کنم نخورده. اونم اینه که به هیچ وجه به سیستمای متعین پردیکتیو نگیم سنتی، ترادیشنال یا چیزای امثال اون. و خوشبختانه به نتیجه رسید، یعنی این اتفاق توی پنباک افتاده، خیلی خوشحالم از این بابت. حالا ولی به هر حال پروجکت کوردینیتور یکی از اون چیزایی که خیلی وابسته به کانتکست معنیش، ما معمولا به این مفهوم نقشی جهانی تعریف نمی کنیم. معمولا این نقش جایی شکل می گیره که به دلایل مختلف توی بستری هستیم که یا اون کسی که داره مدیریت پروژه میکنه اختیارهای خیلی بالایی نداره، بهش به جای مدیر پروژه میگم پروژه کوردینیتور، و بعد اون کم اون اختیارهایی که باید داشته باشه و نداره معمولا بخش عمدهش رفته برای حامی پروژه، بخشش هم حتی ممکن رفته باشه برای مدیرای تیم ها. توی یه بستر دیگه ای آدم میتونه همین رو تعبیر بکنه به یه جایی که یه ذره بزرگتر و پیچیده‌تره، مدیر پروژه‌ای وجود داره، در کنار اون یک یا چند نفر هماهنگ کننده هم وجود داره. اون حالت رو هم میشه در نظر گرفت. ولی به طور کلی پاسخ خیلی شفاف و خوبی برای پرسش شما وجود نداره. خیلی وابسته است به اینکه توی چه سازمانی داره صحبت میشه و چه منظوری دارن اون افراد. خب امیدوارم که مفید بوده باشه برای همگیتون و به امید دیدار در نشست بعدی. شب همگی بخیر. راه ساختیافته‌ای برای توجه به محصوله. راه ساختیافته‌ای برای توجه به محصوله.